بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلى اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
در باب فضائل حضرت سامن الحجاج، آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام رو تبیین میکنیم. عن ابراهیم ابن العباس الصولی انه قال ما رأیت ابا الحسن الرضا جفا احدا بکلمت قط. راوی ابراهیم ابن العباس است، میگوید که من معاشرت داشتم با آقا امام هشتم و هیچگاه ندیدم که اون بزرگوار شخصی را با کلمه بیازارد. و ما رأیته قطع علی احد کلامه حتی یفرغ منه. دوم اینکه هیچگاه ندیدم اگر کسی آمد با اون حضرت صحبت کنه، حضرت در بین کلامش کلام او رو مختصر کنند و عرض کنم که قطع کنند، میگذاشتن تا آخر صحبتش رو بکنه. مورد سوم، و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها. و هیچگاه امام رضا کسی را اگر نیازمند بود و میتوانست که حاجت و نیاز او رو برطرف کنه، او را مایوس نمی کرد. و اما مورد چهارم، و ما مد رجلیه بین جلیس له قطو. قط به معنای این که هیچگاه پای خود را در برابر کسی که با او هم نشین بود دراز نمی کرد. و اما مورد پنجم، ولد تک بین یدی جلیس له قطو. اگر یک نفر می آمد و با اون حضرت هم نشینی می کرد، آقا هیچگاه تکیگاه برای خودش درست نمی کرد که مثلا پشتی بذاره و تکیه کنه و اینها. از تواضع اون حضرت، از فروتنی اون حضرت. و اما مورد بعدی که مورد شش است، ولا رأیتو شتم احدا من موالی. موالی غلامان حضرت رو میگن. خب اون زمان خب میدونید که هم برده و هم کنیز و غلام و اینها زیاد بود. میفرمان که هیچگاه با غلامانش کسی رو بخواد ناسزا بگه، نه این کار رو نمی کرد. حالا اینها یک درس عملی برای ماست، دستور عملی برای ماست. بعد میفرمایند که ولا رأیته تفل قط. خب میدونید از نظر بهداشتی میگن خوب نیست که آدم عرض کنم یه جایی که ممر مردم یا ممر نشستن و رفتن و اینهاست، انسان بخواد اخلاطش رو اونجا بیاندازه. حالا اینجا هم درباره امام رضا میفرماید که هیچگاه تفله، یعنی عرض کنم که اخلاط دهن رو، آب دهنش رو جایی نمیانداخت. ولا رأیتو یقهقه فی ضحکی قطو. مورد هشتم، اینکه حضرت در خنده اگر خنده میکرد صداش بلند نمیکرد، قهقه نمیکرد. بل کان ضحکو و تبسم، فقط مجرد لبخندی بود، تبسمی بود. و اما مورد نهم، کان اذا خلا و نصبت مائدته اجلس معه على مائدته ممالیکه حتی البواب و سائس. می‌فرمایند اگر سفره پهن می‌شد برای غذا، حضرت جدا غذا نمی‌خورد، می‌نشست سر سفره و اونهایی که غلام حضرت بودند تمام اونها هم می‌نشستند همراه حضرت. بعد همین راوی میگه فمن زعم انه را مثله فلا تصدقوه، اگر شما یه شخصی را مثل امام رضا پیدا کنین که یه همچه اخلاقی یه همچه خصوصیاتی داشته باشه، پیدا نمیشه، فلا تصدقوه، تصدیق نکنید، باور نکنید یه کسی اخلاقش و رفتارش مثل آقا امام رضا علیه السلام باشه. خب این مدرک این روایتی که خوندیم کجاست؟ کتاب عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 184. باز از خلق و خوی آن حضرت نوشتن که نزل به ضیف و کان جالسا عنده یحدثه فی بعض اللیل. بله، یه مهمانی میاد خدمت حضرت، شب بوده، فتغیر سراج، سراج اون چراغ رو میگن، اون چراغ اون زمان قدیم فتیله بود، دستگاه بود که مثلا حالا روغن زیتی میریختن چیزی روشن میکردن، مثل حالا نبود که این برقای امروز. حالا شما ببینید فمد در رجل یده لیصلحه، این چراغ این فتیله اشکالی پیدا شد توی این نور این فتیله چراغ اشکالی پیدا شد. مهمان مبادرت کرد گفت من میرم درست میکنم. آقای امام رضا راضی نشدن، ثم بادره به نفسی فاصلحه، ولی حضرت خودشون پاشدن و اون چراغ فتیله رو، اون دستگاهی که روشن میشد، اون رو خودشون با دست مبارکشون اصلاح کردن و نگذاشتن که مهمان اون کار رو بکنه و فرمودن انا قوم لا نستخدم اضیافنا، فرمودن ما قومی هستیم که هیچگاه مهمان رو که میاد خونه ما او را به خدمت نمیگیریم. حالا اینم باز یک درسیست برای ما. خب مهمان ها میان خونمون، بعد گاهی اوقات بعضی ها راحت نمی کنن دیگه، از اونها به عنوان یک کسی که مثلا خدمت کنه بله استفاده میکنن. حالا از این بالاتر این رو بخونیم و تموم کنیم. در کتاب مناقب آمده دخل الرضا الحمام فقال له بعض الناس دلکنی، امام رضا حمام رفتن، یکی از اون مردمی که تو حمام بود آقا رو نشناخت، رفت پیش آقا گفت دلکنی، دلکنی یعنی بیا کیسه بکش پشت من، بیا کیسه بکش. خب قدیما همینطور بودن دیگه، میرفتن حمامای عمومی بود، کیسه کش بود، اینا یادتون نره، اینا اینطور بود. حالا ما تو خونه هامون بله دیگه حمام درست شده و دیگه نیاز به اون حمامای عمومی نداریم. حضرت وقتی اون گفت بیا کیسه بکش مرا، فجعل یدلکه، امام هم رفتن دو پشت او رو کیسه کشیدن، فعرفوه، بعدن شناخته شد حضرت که این امام رضا داره کیسه میکشه. فجعل الرجل یتعذر منه، وقتی شناخت که این امام رضا است آمد عذرخواهی کرد پیش آقا، گفت من نشناختم، به شما گفتم بیا پشت من کیسه بکش. حالا ببین حضرت چی کار میکنه. و هو یطیب قلبه و یدلکه، دست بر نداشت حضرت تا اینکه کیسه کشی رو تموم کرد و آخر رسوند. یطیب قلبه، ای مدارا کرد حضرت با او و دلش رو خوشدل کرد، خوشدل کرد او رو و کار رو به اتمام رسانید. نثار روح مطهر اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب از درسایی که از 40 حدیث می گفتیم به اینجا رسیدیم، درس 36 و حدیث 12 روایت از امام صادق است. کان امیر المؤمنین یقول نبه بالتفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. آقا امام صادق از جدشون امیر مؤمنان این روایت رو می فرمایند که حضرت فرمود 3 کار رو بکن. کار اول این که دلت رو همیشه آگاهی و بیدار باش بده. با چی؟ با تفکرات. چون انسان وقتی شروع کرد به تفکر، اون هم خب موضوعات تفکر رو میدونید که گاهی اوقات تفکر در مرگ و موعظه مرگ، گاهی اوقات در آیات آفاقی، آیات انفسیه. هر نوع تفکر دل رو روشن میکنه، چون وقتی انسان با تفکرات پی برد به عرض کنم کمکاریای خودش، پی برد به تقصیرات خودش، پی برد به اینکه غفلت ها داشته و از اون طرف خب تو تفکرات توحیدی انسان به یک نورانیت و تنبهی خواهد رسید، اینا همه قلب رو بالاخره روشن میکنه. این دستور اول حضرت بود. دستور دوم جاف عن اللیل جنبک، شب که میشه برای نماز شب برخیز از جات و اتق الله ربک، تقوای خدا رو انتخاب کن. حالا این تقوای خدا راهکارهایی داره. خب یه راهکارش هم تفکر بود، یک راهکارش نماز شب، بیداری شب، سحرخیزیه که این را آقا چند روایت براش بیان میکنن. یک روایت اینه که یا علی اوصی که فی نفسی که به خصال فحفظها، ثم قال صلی الله علیه و آله اللهم اعنه الى ان قال و علیک بصلاه اللیل و علیک بصلاه اللیل و علیک بصلاه اللیل. 3 مرتبه پیغمبر با آقا امیرالمؤمنین می فرمایند که بر تو باد که نماز شب رو بخوانی. بعد در کتاب خصال باز این روایت هست که حضرت امام آوردن که قال النبی صلی الله علیه و آله جبرائیل عذنی، پیغمبر به جبرائیل گفت من موعظه کن. امام صادق این روایت رو می فرماید. فقال یا محمد اش ما شئت فانک میت. جبرائیل گفت که هر قدم تو این دنیا عمر کنی آخرش مردنه. فانک میت. خب این یه موعظه بر ماست که ما هم همیشه به فکر مردنمون باشیم. فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارق. بعد هر چیزی که دوست می‌داری دوست بدار، ولی این را هم بدان که یه روزی باز با همین چیزی که دوست می‌داری مفارقت خواهد افتاد. اینطور نیست که دوستان تو همیشه باشن، یا اون چیزایی که حالا ممکنه غیر شخص باشه، چیزایی که علاقه داری دوست داری اینها بمونه. اینا هم میرن، تو هم میری، دوستانت هم میرن، پس خیلی دل نبند به این چیزا. وعمل ما شئت فانک ملاقی، یعنی هرچی از عبادت و مرضات الهی هست اینها رو انجام بده تو این دنیا تا زنده هستی. چرا؟ فانک ملاقی، چون که بعداً ملاقات خواهی کرد، یعنی خواهی فهمید که اون چیزهایی که مرضات خدا بوده اینها ارزش داشته و در آینده برای تو ذخیره خواهد بود. و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، شاهد اینجاست، چون حضرت امام روایاتی را متعدد درباره تأکید برخواستن آخر شب و نماز شب خوندن رو اینجا آوردن. تو این روایت هم یه جمله ای هست که جبرئیل به پیغمبر گفت که شرافت و کرامت مؤمن این که برخیزه، شب رو برخیزه ساعتی به عبادت و نماز. و عز و کف و عن اعراض الناس، و اما اون چیزی که به عزت برای او تمام میشه اینه که نره دنبال اعراض مردم. اعراض همون آبرو و عرض و ناموس مردم، به خودش مشغول باشه که فلانی چه کرد و اینجور بود و اونجور بود. اینها برای مؤمن درست نیست. اگر میخواد عزیز تو دنیا زندگی با عزت داشته باشه، باید زبانشه ببنده، ملاحظه زبانشو بکن. اینم از روایات نماز شب بود. بعد باز روایت دیگر هم هست، من خلاصه میکنم. فمن رزق صلاة اللیل من عبد او امت قام لله مخلصا. این در کتاب مجالس ابن عباس روایت کرده از پیغمبر که پیغمبر در یه حدیث متولی اونجا این جمله رو دارن که هر عبدی، این عبد اینجا نه اون بنده خداست، چون بعدش عمه هم داره. البته ممکنه بله اون عمه از اون معنای کنیز بودن، چون در مثلا اذن دخول شما وقتی مشرف به حرم یا از حرم های ائمه بشید میگید که انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمته، مادرم کنیز شما، پدرم عبد شما، برده شما. بنابراین به این معنا هم میشه گفت. خب حالا اینجا داره که هیچ بنده خدایی و زنی که عمه است اینا پانه میشن آخر شب، قام لله مخلصن از رو اخلاص، فتوضع وضوءا سابقا، یه وضوء کاملی بگیر. آخه بعضی وضوءش وضوء خیلی با عجله میگیرن، ممکنه ناقص بشه بعضی جا. نه، یه وضوء کامل با آدابش، با عدیهش، با اینا. و صلى لله عز وجل بنیت صادقه، بعد از وضو شروع کنه نمازش رو با نیت راست و قلب سلیم و بدن خاشع و چشم گریان. جعل الله تعالی. خب اگر نماز رو این گونه بخونه، نماز شبش رو این گونه که گفتیم با این اوصاف که بیان کردیم، پیغمبر می‌فرماید جعل الله خلفه سبعه صفوف من الملائکه، هفت صف از ملائکه میان پشت سر این خانومی که باشده برای نماز شب، یا آقایی که باشده برای نماز شب با اون خصوصیاتی که گفتیم. جعل الله خلفه سبعه صفوف من الملائکه في كل صف ما لا يحصى عددهم الا الله. می‌فرمایند این صف‌های ملائکه که گفتیم هفت تا، اینا تا کجا میره؟ اولش کجاست؟ آخرش کجاست؟ وسطش کجاست؟ میگه اینقدر طولانیه این صفوف فرشتگان و اینقدر از فرشتگان میان پشت سر این بنده خدایی که با این اخلاص نماز میخونه میایستن، خودش نمیبینه ولی روایت داره میگه دیگه، روایت این دیگه قول پیغمبره، باید ما ایمان بیاریم. میگه اصلا این تعداد و شمار و آمار این همه ملائکه رو جز خداوند کسی نمیدونه. حالا این چقدر ارزش داره نماز شب؟ لا یحصی عددهم الا الله احد طرفی کل صف بالمشرق والآخر بالمغرب. میگه یه طرف صف ملائکه در مشرق زمینه، یه طرف دیگهش در مغرب زمین. حالا ببین از کجا تا کجا. فإذا فرغ كتب الله عز وجل لهم له بعددهم درجات. وقتی از نماز شب فارغ بشه با این کیفیتی که گفته شد، خداوند به عدد این فرشتگانی که پشت سر او نماز میخونن و همراه او هستن درجاتی از معانی و معنویت برای او می‌نویسه. حالا این درجات رو هم ممکنه که کسانی درک کنن یا کسانی صدای ملک رو بشنون یا اون هیبت ملائکه‌ای که میان اینا تو دلشون وارد بشه. خب میگفتن که در شب قدر که میگن هزار سوره قدر بخوان، یکی از طلاب حوزه علمیه نجف در این مدرسه که در بازار بزرگ سالها ما اونجا بودیم مدرسه صدر میگفتن، این طلبه با اون خلوصی که داشت، درست شب قدر بود، شب قدر هم که خب معین نیست که چیه و چجوره، ولی بر او طلوع کرد شب قدر. این شروع کرد هم تا نشست و خوند و خوند سوره قدر رو، یه دفعه بله چشمش افتاد، دید که بله این نزول و صعود ملائکه، تنزل الملائکه و و روح و فیها به اذن رب من کل هم توی سوره قدره دیگه، تنزل ملائکه که فقط مال اون زمان پیغمبر نبوده که، مال هر ماه رمضان هر شب قدر این ملائکه میان و میرن. و این دید، یعنی دید با چشمش دید ملائکه رو دید، حالا به صورت نورانی حالا هرچی بوده، ولی این داستان رو برای ما نقل کردن، اتفاق میفته. البته ما تو برنامه این نیست که شخصی که میخواد وارد سیر و سلوک بشه نیتش این باشه که خب من میام تو سیر و سلوک که برام یه مکاشفه حاصل بشه، یک کرامتی، یه خوابهای خوبی، یه چیزایی، چون اینا همه شرک خفی است. اگر ما اینا رو ملاک قرار بدیم و بیم بگیم ما میخوایم وارد این راه بشیم برای اینکه از عالم غیب برای ما کشف بشه، خب توجه شما به اون عالم غیب و مغیبات و اینجور مسائل میشه و این رو بزرگان ما شرک خفی میدن. لذا باید انسان خلوص کامل داشته باشه در عبادت، در برنامه‌اش خلوص خلوص کامل. حالا اگر یه چیزی هم در بین پیش آمد، یک کرامتی، یک چیزی، خب پیش میاد دیگه، این که نمیشه جلوش بگیره، پیش میاد، صدایی رو میشنوه، منظری رو میبینه. البته باید استاد داشته باشه، چون اینجا تو مکاشفات هم شیطانی هست هم رحمانی هست. یه آقایی بود مرتب از ریاضت هایی که کشیده بود این چند پیش آمد پیش ما، این یه حالتی پیدا کرده بود که شامه او شامه رائحه کریهه بود که ما بهش گفتیم بابا خب همش نمیشه رائحه کریهه، ما شامه خوبم داریم، چجوریه؟ بعضی ها استشمام عطر میکنن، استشمام بوی خوش میکنن، ولی این آقا اینطور مبتلا بود. بعد به فکر خودش این که خب اینا معصیت میکنن، گناه میکنن، گناهشون بوی بد هست، منم که بوی بد. خب تو خونه چرا؟ سر سفره چرا؟ زنت غذا آورده گذاشته جلوت، نمیخوری، میگه بوی بد میده. ببین تا کجا رسیده بود، فهمیدی؟ تا کجا آدم کجروی میکنه، کجروی میکنه و یه راهای کج میره. اگه بخواد از پیش خودش یا یه استاد ناقصی او رو راه نمایی کنه، توجه داری؟ اینجوری مفترا به اینجور مسائل میشه. دیگه اینقدر ما به گوشش خوندیم و صحبت کردیم تا همین اخیراً به ما گفت که دیگه رفت شده. من گفتم این از ابالسه هست، از شیاطینه، میخوان تو رو مشغول کنم، تو با ما حواست جمع کن. حالا از خدا بخواییم که خدا من به ما لطفی کنه، یه وقت راه کج نریم، راه راست رو بریم. اهدنا الصراط المستقیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم عجل في فرج وليك وابن اوليائك واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خداوند این خطرهایی که از جانب دشمنان متوجه هست، به خصوص شر زی شر اسرائیل، خدایا دفع کن از مسلمانان هر چه زودتر با دست غیبت. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خب سلامتی جامعه مسلمین، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون. صلوات بر محمد و آل محمد.